بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد ولا اهل بیت الطیبین الطاهرین المهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. توفیقی است ان شاء الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء را از همون جا که مباحث پیشین باقی مانده بود از آیه 101 ان شاء الله تعقیب خواهیم کرد. آیه که الان تلاوت شد، در این آیه شریف خداوند سبحان حکمی از احکام الهی را بازگو می‌فرماید. در تقسیماتی که گاه و بیگاه خدمت عزیزان مطرح شده است، بیان شد که بخشی از آیات شریفه قرآن در میان قرآن پژوهان با عنوان آیات الاحکام شهرت دارد، یعنی آیاتی که متضمن بیان احکام فقهی قرآن کریم است، آدابی پیرامون عبادات، معاملات و پاره‌ای از مسائل این چنینی فقهی. این آیه و آیه بعد از آن هم بیانگر دو حکم از احکام عبادی است و به نوعی از مجموعه آیات الاحکام به شمار می رود. اما اینکه یک باره حضرت باری تعالی از بحث هجرت با اون شیوائی و با اون حالت خاصی که در این بحث وجود داشت، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراقما کثیرا و سعه، هر آن کسی که هجرت می کند به در می آید از شهر و دیار خیش، در راه خدا خداوند گشادگی در راه او ایجاد می کند، دربهای خیر رو به روی او می گشاید اگر در خدا می گریزد، به هجرت الهی دارد و چنانچه در این وادی جان دهد فقط وقع اجره علی الله. این خداست که متضمن اجر چنین انسان مهاجر جان باخته است. یک بار بعد از بحث هجرت حکمی از احکام مطرح شدن، اما مناسبت مشخص می شود. و اذا ضربتم فی الارض، آیه حکمی رو بیان می کند، مسئله نماز مسافر است، با همین بیانی که در پارسی می شناسیم، و به دنبال اون نماز خوف، صلات الخوف یا صلات المطارده که در میان فقیهان مطرح می شود و حکم نماز در حالت نگرانی و جنگ است. این دو حکم در این دعای بازگو می شود. ارتباط بحث پیشین و این بحث به نوعی بالاخره اینجا هم گفتگوی سفر و سفری شدن است. فرمود و هزا ضربتم فی الارض، از اصطلاحات و به اصطلاح تعابیر خاص در مورد سفر در کلام عرب همین واژه است که عرب به کار می بندد. خداوند سبحان هم با همین ادبیات سخن می گوید. هنگامی که ضرب در عرض می کنید، اینجا به معنای گام زدن، به معنای البعد فی الارض، حرکت کردن در زمین، فاصله گرفتن از جایی و به سوی حرکت کردن است، معنای کلی این اصطلاح ادبی و تعبیر قرآنی. اما چرا در مورد سفر از فعل ضرب و ضرب الارض استفاده می شود؟ به هر تقدیر به خاطر آن است که خود سفر یه سختی های خاص رو دارد دیگه. طبعا تغییر شرایط، تغییر موقعیت یک نواخت زندگی، انسان ها نوعا وقتی سفر می کنند، وقتی بر می گردند، دنگاه قدر شهر و دیار و خانوی زندگی خودشون رو بهتر می دانند. وقتی که سفر میکنند، خود سفر یه مشقت هایی دارد، یه حال هوای خاص خودش رو داره. لذا تعبیر ضرب میشه که همراه با نوعی تلاش بیشتر توان بیشتر مصروف شدن و دشواری های کار است. هنگامی که سفر می کنید فرمود اذا ضربتم، من از همینجا شروع می کنم بحث رو و دقت های سخن رو باید محضر مبارکتون متقانه بازگو کنیم. فرمود هنگامی که ضربتم فل ارضی کلیتی رو به بیان یه اطلاقی رو در آیه می بینیم، یعنی هنگامی که تصمیم می گیرید که سفری رو انجام بدید، دیگه اینجا نفرمود کجا می روید، این ارض ارض دور است، نزدیک است، دریاست، صحراست، به شما به بالا می روید، به پایین می روید، طولی سفر شما، ارضی سفر شما، افقی است، به جو است، به کره ماه، هیچ فرقی نمی کند. وقتی فرمود سفر کردن، همه جا سفر است، تفاوتی در این جهت دیده نمی شود. و هنگامی هم که می فرماید عرض به خدمتون و ازا ضربتم، از خود این مفهوم گام زدن، شما قدم می زنید در زمین، قصد در سفر رو می فهمیم، یعنی که سفری که با انتخاب و با اختیار ما همراه است. یه چنین چیزی هم از خود این به اصطلاح مورد تصمیم بودن سفر فهمیده می شه. این نکته ها رو حالا جمع‌بندی می‌کنیم. فرمود اگر چنین حالتی دست داد، فلیس علیکم جناحون، بر شما جناحی نیست، انتقصرو من الصلات، که قصر کنید از نمازتان. خب التفات می‌فرمود که این آیه تنها آیه ای است که در قرآن صراحتاً به بحث نماز مسافر پرداخته است، یعنی با این ویژگی‌هایی که می‌بینیم این آیه آیه منحصر است. و در مورد نماز و وضعیت و کیفیت نماز در سفر هم در میان مسلمانان یه وحدت نظر 100% وجود ندارد، یعنی در میان مجموعه پیروان پیغمبر مکرم اسلام یه اختلاف نظری در اینجا وجود داره که شاید این اختلاف نظر رو بعضی ها مایلند به نوعی به این آیه شریف نسبت دهند و بگویند که در این آیه هم ما چنین استفاده میکنیم، اون گروه دیگر اون چنان. یه نکته اینطوری هست، لذا این آیه را اگر خوب با دقت بررسی کنیم شاید انشاءالله ریشه اون اختلاف هم زدوده شود، یعنی به بیان قرآنی بهتر نزدیک بشیم به بحث و موضوع. و اون اختلاف هم که عزیزان آشنا هستند بعضن این است که آیا انسان مسلمان هنگامی که سفر میکند نمازهایی که به شکل کامل در سفر می‌خواند، یعنی نمازهای 4 رکعتی که خوانده می‌شود، آیا اینها رو الزاماً باید تنصیف کنه؟ یعنی نماز باید تبدیل به 2 رکعت شود؟ به طور کلی نمازهای سفری با حضری متفاوت است یا نه؟ یا یکسان است؟ خب حالا اگر فرض رو بر این گرفتیم که در سفر نماز رو قصر می‌کنیم به تعبیر قرآن و نماز رو کوتاه می‌کنیم، آیا این الزامی است یا اختیاری است؟ یعنی خداوند یه فرصتی، یه امتیازی به مسافر می‌دهد که اگر مشکلی، دلنگرانی، دلواپسی وجود داشت، عبادتت رو کم کن، راحت باش، از این بند می‌تونید استفاده کنید و فرصت داشته باشید در اختیارتون، یا نه این یه حکم الزامی الهی است پیرامون نماز مانند بقیه احکام دینی که تخلف اون تخلف از فرمان خداوندی است. این دو نظریه ممکنه در اینجا وجود داشته، کما اینکه عملا وجود دارد، یعنی در میان مسلمانان همان گونه که اشاره کردم اهل تشیع و شیعیان قائل به همین نظریه اند که میگویند نماز رو در سفر باید قصر کرد و به اصطلاح حقوقی و فقهی قائل به عزیمت می شوند نه رخصت. میگن این فرصتی نیست که مثلا دلتون می خواهد، این چنین مباح نیست، اختیار نیست، بلکه در اینجا قطعیت وجود دارد، عزم است، قطعا باید نماز قصر شود. مستند آیه شریفه سنت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. در میان برادران اهل سنت اونجا حکم 2 گونه است. گروهی از اهل سنت مانند شیعه عمل می کنند و گروه خیر. یعنی جمعی قائل به اینن که نماز در سفر جنبه مباح دارد، این که رخصت است، فرصته. و اگر موقعیت شما اقتضا می کند این چنین یا اون چنان اختیار با شما. گروه دیگر مانند به اصطلاح پیروان محمد ابن ادریس شافعی قائل به الزامند، یعنی اینها قائل به عرض به خدمتون رخصتن، همین گروه اولن که اباحه است، می خواهید این چنین یا اون چنان. اما تابعین ابو حنیفه خیر، به اصطلاح اهل سنت امام اعظم، ابو حنیفه پیروانش قائل به عرض به خدمتون اباحه نیستن در سفر. یه اختلافی این چنینی در میان اهل سنت وجود دارد و یه اتحاد نظری در میان شیعیان. حالا این آیه رو با هم انشاءالله بحث میکنیم و دیگه به اون منبع اصلیمون، به کتاب خدا مراجعه میکنیم و انشاءالله ببینیم چه برداشتی و استفاده ای رو میتوانیم صراحتاً از آیه مبارکه قرآن به عمل آوریم. پس تا اینجا که مشخص شد هنگامی که سفر میکنید، دیگه این سفر هم سفر خاصی نیست، همه این سفرها رو شامل میشه. اگر بنا باشد انسان مسلمان سفری کند و در اون سفر موظف باشد به این که نمازش رو تمام بخونه، این سفر جز به این سفرها نباشه، بود حکم این مجزا در اسلام بیاید که آمده است. عرض میکنم کجا؟ که انسان سفر میکند، همونها هم که قائل به اینن که باید نمازت رو تمام بخونی، نمازت رو قصر کنی، میگن حتما باید تو این سفر تمام بخونی. این کدوم سفر است؟ سفر معصیت، سفری که انسان به قصد ارتکاب جرمی انجام میدهد، سفری که خلاف رضای خدا انسان حرکت میکند، ولو این که وظیفه کوتاه کردن نماز است در شرایط عادی سفر، اینجا میگن چون این سفر مطابق رأی و نظر خداوند نیست، از امتیازاتی هم که خدا میدهد نصیبی ندارد چنین مسافری. این هم قصه غریبی داره که بازم حاجت به زیبایی های جزئی این مسئله هست که انشاءالله بازگو میکنم. خب فرمود پس اگر سفر کردید فلیس علیکم، دیگه دریایی باشد هوایی باشد، اینا همه از خود این واژه فهمیده میشه از کلیت آیه. اما نکته اصلی اینجاست، فرمود بر شما جناحی نیست. کلمه جناح بارها گفتیم که دو احتمال در اون دیده میشود. یک این که کلمه جناح را اصلا بگیم پارسی است، به عرب منتقل شده است، دستکاری های لفظی عربی در آن به عمل آمده است، به تعبیر حضرات تعریب شده، معربه، بعد گناه شده جناح، چون گاف ندارن تبدیلش کردن، مثل فارسی ها گاف نمیدن دونها، بعد تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به گناه، گناه شده جناح، جناح عربی شده است. آیا اینو بعضی از لغویون گفتن؟ پس اگر اینطور باشه یعنی بر شما گناهی نیست که این کار را انجام بدید. اگر این واژه عربی نباشد و فارسی نباشد و ریشه عربی داشته باشه، در این صورت جناح از ماده جنحه می آید. جنحه به معنای ماله، به معنای به انحراف رفتن، از مسیر مستقیم به انحراف پیچیدن، به راست یا چپ حرکت کردن. و چون به نوعی گناه یه خروج از حرکت مستقیم است و مسلم انسان رو با یه زاویه انحرافی حرکت میدهد، از گناه تعبیر به جناح میشود. پس خود کلمه جنحه به معنای میل و انحراف، کما که در آیه شریفه 61 سوره مبارکه انفال فرمود و این جنحو لسلم فجنح لها و توکل علی الله. پیام مگر اینها پیشنهاد سازش و سول دادن، استقبال کنید. شما هم از این به نوعی استقبال می‌فرمایید، آمادگی پیدا می‌کنید که یه مصالحه‌ای رو بین خودتون و این جماعت ایجاد کنید. اگر تمایل پیدا کردن فإن جنحوا، یعنی اگر میل پیدا کردن، شما هم سول کنید. خب پس فلیس علیکم جناح، بفرمایید که شما، قرآن فرمود اگر سفر کردید بر شما گناهی نیست که چی؟ ان تقصروا من الصلاة، بر شما گناهی نیست که قصر کنید از نمازتان، یعنی نمازتان را قصر کنید. خب ما دیگه قدم به قدم میریم جلو، ببینیم انشاءالله چه خواهد شد. کلمه بعدی که اینجا داریم واژه قصر است. قصر در لغت عرب ضد المد، مد استمرار دادن، طولانی کردن. قصر اقصار و امتداد است. قصر یعنی کوتاه کردن، قصر یعنی کوتاه کردن، این عین واژه. برای نمونه زیبای لغوی این استعمال قرآنی عرض می کنم. خب خداوند وقتی که به هر حال اون صاحبان جمال و کمال بهشتی رو مطرح می کند، اون همسران و جفت‌های اهل تقوا و ایمان رو به توصیف در می آورد، از ویژگی‌هایی که برای اون ماه رویان مطرح می کند این است که قاصرات و طرف، اینها قاصرات و طرف، طرف اینها و چشم و نگاه اینها قاصر است. یعنی چه؟ یعنی اینها نگاه رو کوتاه می کنند، اینها هیچگاه تیز به کسی نگاه نمی کنند، اینها نظربازی نمی کنند، اینها نگاهشون در اختیار است. اینها قل المؤمنات یغضضن، قل المؤمنین یغضوا، اینها نگاهشون رو در اختیار دارن. اونجا که باید هزینه کنن هزینه می کنن، اونجا که نباید صرف کنن به کار نمی بندن. خود قاصرات اینجا به معنای اینه که اینها قصر می کنن، کوتاه می کنن نگاهشون رو، و این چنین معنایی استفاده می شه. پس فرمود بر شما قصری نیست، یعنی انتقصر من است، بر شما جناحی نیست که کوتاه کنید نمازتان را. و صراحتا خداوند داره چه بحثی رو اینجا مطرح میکنه؟ بحث قصر در نماز رو، یعنی کوتاهی نماز رو. و اتفاقا این کلمه ای که ما به کار میبریم، گاهی ما بحث نماز که میگیم نماز چیه، نماز مسافر، ما تعبیر شکسته رو به کار میبریم. حالا این شکستن اگر اون معنای شکسته بسته فارسی باشد، نه، این استعمال درستی نیست، کاربرد خوبی نیست. چه فایده این نماز شکسته بسته؟ شکسته است و بست دیم، نه این نیست. اما اگر خود قصر رو به معنای کوتاه کردن، که گاه شکستن همون معنا رو میده، یعنی چیزی رو امتداد ندادن، درسته اگر به این معنا باشه. پس فرمود بر شما گناهی نیست که نمازتون رو کوتاه کنید. این تا اینجا آیه شریفه. خب آیا از این تعبیر آیه مبارکه فهمیده می شود که لازمه حتما این کار رو ما انجام بدیم؟ یا به ظاهر برخورد اولی آیه رو که نگاه می کنید می گوید ایرادی ندارد، اشکالی ندارد، اگر دل شما چنین می خواهد این چنین کنید. ممکنه ابتداءً همین نگاه دوم غالب باشه، یعنی وقتی بدون برخورد با آیه می کنیم می گیم خدا گفته است ایرادی ندارد این کار رو بکنید. و پس این اگر این کار انجام نشود طوری نمی شود، اما اگر انجام بدید، کوتاه کنید نمازتون رو، مشکلی براتون ایجاد نمی شه، گناهی بر شما نوشته نمی شود. این نظر اول که بعض از کسان که اعتقاد به این امر و فتوای به این نکته دادند همین استفاده را از آیه می کنند، ولی که اینطور نیست. یعنی این که خداوند سبحان فلیس علیکم جناحون، بر شما گناهی نیست میگوید اگر در سفر نماز خودتون رو کوتاه کنید، از این استفاده میشه که ایرادی نداره، این مباح است برای شما، بلکه اتفاقا از آیه شریف قطعیت استفاده میشه. نه اینکه الان تو ذهن ما، نه اینکه الان این سوال باشه برای قرآن پژوهان، بلکه بیش از 1300 سال است که این سوال مطرح شده، به این بحث گفته شده، لابلای کتب، مشافهتن، چهره به چهره با بزرگان، با شخصیت‌های بزرگ، با نبی مکرم، با ائمه معصومین علیه الصلاه و السلام، این گفتگوها در میان گذاشته شده، پاسخ اون رو هم دادن ائمه علیه الصلاه و السلام. لذا من مناسب می‌بینم همین اول بحث، برای اینکه کاملاً جایگاه این بحث رو بشناسیم و حساسیت این رو، اینو متذکر بشم که اصلا آیه آیه مهمی بوده، لذا بزرگان می اومدن به صحنه و جدی این بحث رو با ائمه به چالش می کشیدن و گفتگو می کردن، جواب می گرفتن، رد و نقد می شد تا استفاده درستی باشد و به نوعی به نظر بنده دیگه حجت روشن باشه. خب روایتی که نقل می کنم روایت بسیار مهم است. عرض به خدمتون صحیحه، معتبر السند و مشخص. دو تا از شاگردان وجود مبارک امام باقر علیه السلام، زرارت ابن عیان و محمد ابن مسلم، شیلند اینها در میدان علم. عزیزان این زراره کسی است که وقتی که عرض به خدمتون اختناق‌های سیاسی و فشارها بر روی این مرد اومده بود از ناحیه حکومت، اذیتش می‌کردن. به نوعی وجود انبارا که امام صادق خواستن آزارها رو ازش بردارن، این طرف اون طرف ابراز دلخوری از زراره کردن. خیلی ما دلخوشیم از زراره نداریم. آقا سوخت مانند سپند بر آتش، نمیتونست بیاد. پیر مرد داست شرایط منچنانی سن و موقعیت فشار، فرزندش رو فرستاد. آمد عبدالله زراره ابن رسول الله، مثل این که شما دلنگرانی از پدر دارید. حضرت فرمودن برو سلام من رو به پدرت برسان و بگو انت افضل سفن هذا البحر القمقام الزاخر. من این تعبیر رو نشنیدم در مورد کسی از ائمه. فهمیدم برو سلام برسون به پدرت، بگو تو برف بادبان برافراشته ترین کشتی اقیانوس عمیق معارف ما خاندان هستی، بگو تو برترینی. اگر من دارم عیب تو میکنم این سو اون سو، به خاطر اینه که حساسیت های نظام رو نسبت به تو کم کنم از جهت سیاسی، که تو یه امنیتی پیدا کنی که متعرض تو نباشن، گمان نکنن تو نور چشمی ما هستی بعد به ما نمیتوانن نیشی بزنن، به تو نیش بزنن. من از این جهت دارم این کار رو انجام، یه کار سیاسی است که ما داریم انجام میدیم. زراره چنین جایگاهی داره، لولا زراره لندر از احادیث و عبی. امام صادق هم اگر زراره نمی بود احادیث پدر من درست به دست شیعیان نمی رسید. یه چنین مردی است. محمد ابن مسلم همونیه که افتخار اون رو داشت که عرض به خدمت رو سالها می آمد و می رفت کتاب حج رو حدود 8 سال مزار اون باره که امام صادق درس می گرفت. چقدر ظرفیت می خواد که استاد اینقدر وقت کنه، وقتش رو برای شاگردش صرف وقت بکنه براش. پس مشخص اینا انسانهای بزرگی هستند. قالا، هر دوشون با هم اومدن گفتن که قلنا لابی جعفر، به وجود اون بارا که امام باقر گفتی ما تقول فی الصلاه فی السفر، نظر اون بارا جناب عالی در مورد نماز در مسافرت چیست؟ کیفه هیه و کم هیه، چطور است، چه مقدار است، جزئیات کلیات. فقال ان الله عز و جل، امام باقر علیه السلام فرمودند خداوند میگوید و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، هنگامی که قدم میزنید در زمین و حرکتی میکنید و سفری، بر شما جناحی نیست که نمازتون رو قصر کنید. آقا آیه 101 سوره مبارکه نساء و بحث امشب رو در جواب این دو بزرگ مرد قرائت فرمودند، تلاوت کردند، بعد ادامه دادن تفسیرش رو. دیگه این بهترین بیان است. فسارت تقصیر فی السفر واجبا. امام باقر فرمودن خداوند با این آیه کوتاه کردن نماز در سفر رو واجب کرده است. فسارت تقصیر فی السفر واجبا کوجوب تمام فی الحضر، همونطور که در شهر و دیار خودتون باید نمازتون رو تمام بخوانید، با همان وجوب هم باید در سفر ناتمام بخوانید. ناتمام یعنی کوتاه بخوانید. حالا این دوتا گفتند آه فدای شما بشیم. انما قال الله تبارک و تعالی، خدا میگوید فلیس علیکم جناحون، خدا میگه ایرادی نداره. شما فهمید واجبه؟ خب این ظاهرا شاید این وجوب استفاده نشه، چطور میفرمایید این رو؟ فلیس علیکم جناحون ولم یقل، خدا نگفت که افعلو کذا، این کارو بکنید حتما کوتاه کنید نمازتون رو. فکیف اوجب ذلک کما اوجب تمام فی الحضر، خب این که مثل اون نیست که شما می فرمایید مثل نماز شهر و دیار خودتونه. فقال علیه السلام، امام فرمودن اولیس قد قال، آیا نخوندین این آیه شریفه رو که خدا در سوره مبارکه بقره می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه دو نشانه بزرگ از نشانه های الهی و آیات خداوندی است. خب فمن حج البیت او اعتمر، هر کسی که حج خانه خدا کند یا عمره خانه خدا بگذارد، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، بر او ایرادی نیست که حالا اگه وقتی کرده صفی هم به صفا و مروه بزند، مثلا اینطور بگیم، بر او گناهی نیست که بین صفا و مروه طواف کند و حرکت کند. امام این آیه رو خوندن، بعد فهمدن الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض. سوال میکنم از شما، آیا سعی بین صفا و مروه واجب است یا مباح است؟ آها، بله مسلمه، رکن حج، اگه نباشه که حج باطل است، مسلمه. لان الله عز وجل ذکره فی کتابه فصنعه نبیه، بله در کتاب اومده است، پیامبر هم عمل کردند. حضرت فرمودن و کذا تقصیر فی السفر، همونطور که خدا در مورد سعی صفا و مروه میگوید فلا جناح، جناحی نیست، در اینجا فرمود فلا جناح. اونجا یعنی این کلمه به معنای وجوب، اینجا هم به معنای وجوب، پس هیچ فرقی بین این دو نیست. قصر و کوتاه کردن نماز در سفر طبق آیه شریفه امام فرمان واجب. خب حالا اینها یه سوال دیگه ای میکنن که اون سوال من میخونم، ترجمه میکنم خدمت عزیزان، اما اینو التفات بفرمایید. شاید ممکنه بگیم خب چرا صراحتا این نمیگه خداوند؟ چرا نمیگوید ان الصفا والمروه من شاعر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما؟ چرا نمیفرماید خداوند سمون اول برید لازم است بر شما سعی صفا و مروه کنید، برید نمازتون رو قصر کنید؟ همین حرفی که این بزرگوارا گفتن، چرا خدا نگفت افعلوا؟ اینها نکته های ظریف و دقیقی است که خداوند در کلام خیش به کار میبرد. عزیزان بزرگواران، باید اینو نگاه کنیم به سوابق، یعنی وقتی نگاه میکنیم یه حساسیت عجیبی رو مسلمانان نسبت به صفا و مروه داشتند. یعنی وقتی که بنا بود چنین حکم و دستوری داده بشه، این گاهی بحث طاغوت زدایی این حرف مطرح میشه، یه حالتی در بین مسلمانان وجود داشت، کوه صفا، کوه مروه، محل دو بت نائله. عرض به خدمتون یه بت دیگه چی بود؟ صاف چی؟ همچین بتی بود، اسمش در خاطرم نیست. یه بت حالت مرد بود، یه بت حالت زن بود، یعنی در ساختار ظاهری و فیزیکی اون چنین چیزی رو در نظر گرفته بودن. از بت‌های معروف عرب یکی رو بر بلندا و دامنه صفا نهاده بودند و دیگری رو بر دامنه مروه، و بت پرستان برای عرض ارادت بین این دو بت‌ها حرکت می‌کردند. این خاطره در ذهن مسلمان‌ها مونده بود و این رو دیده بودند. وقتی بنا بود دستور سعی بین صفا و مروه داده بشه، سریعا اولین چیزی که تو ذهن اینها میومد این که یه کار طاغوتی است، این که باز با رفتارهای بت پرستان هماهنگی داره که ما حرکت بکنیم. ان الصفا والمروه من شعائر الله، این شعائر خداست. فمن حج البيت او اعتمر، اگر کسی به حج و عمره رفت، فلا جناح علیه ان یطوف. احساس گناه نکنید که ما داریم کار اونا رو انجام میدیم، نه نه نه، این خواسته خداست، برید کارتون انجام بدید. یعنی با این کلمه فلا جناح خداوند چی رو برداشت؟ اون کدورتی که احتمالاً در دل مسلمانان پیش می آمد از سوابق پیشین بت پرستی صراحتاً از دل برداشته شد. حالا در مورد نماز هم قضیه همینه، یعنی اون مسلمانانی که عرض به خدمت عزیزان تن ندادند به اینکه الزام قصر نماز در سفر رو بپذیرن، یه نکتهش همین بود است. آه نماز به این خوبی، نماز به این جالبی، این که رکن دینه، این که عمود دینه، چقدر زحمتی هم که نداره، چهار رکعت دو رکعت چه فرق داره دیگه، اگه ما اینو بشکنیم و در نماز همینطور که عرض کردم شکستش کنیم، اصلا خود این هم هست، یه قصر شکسته بودن. این گاهی هم سوالات میشده بالاخره خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، ولی نماز اینطور بخونیم این که نمیشه، این که بالاخره نکنه این سنگ کم به ترازوی خدا گذاردن باشه، بالاخره ما چقدر عبادت داریم در 24 ساعت که همین نماز بونم کوتاه کنیم، نه این حرفا نیست، در پس این حکمت ها وجود دارد. فلا جناح علیکم فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلا، هیچ دلنگران نباشید، احساس نکنید که نکنه این کار درست نیست، یه احساس کدورت و گناه تو ذهنتون نکنید، حتما همان گونه که میبینید سنت پیامبر است، شما هم نمازتون رو در سفر قصر کنید. یعنی علت این که خداوند با این فعل مطرح میکنه اون پیشینه هاست و اون سوابق ذهنی و کدورت هایی که در اونجا، در اینجا و در چنین مواردی در ذهن مسلمانان پیش می اومد. حالا بقیه روایت هم گوش کنید، زیبایی دارد. این دوتا وقتی امام حکم رو فرمود، قالا قلنا، گفتن که فمن صلا من الصلاة اربعن ای یعید عملا، حضرتا فدای شما میشم، من رفتم سفر، خیلی از مسلمان رفتن سفر نمازشون هم کامل خوندن تا الان شما دارید میگید اینطوره، الزاما باید نماز رو قصر خواند، چی میشه بس تکلیف نماز من؟ قال ان کانت قد قرأت علیه، آیت التقصیر قرأت علیه، بگیم آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاد، اگر این آیه رو خونده در قرآن، دقت کنید، نفرمودن فقط اگر این آیه رو خونده و برای او چه شده است؟ تفسیر شده است. پس مثل این که این آیه نیاز به تفسیر داره. امام فرمان و فسرت، اگر تفسیر شده باشد برای او و باز هم نماز خودش را 4 رکعت خوانده باشد، اینجا باید اعاده کنه، این نماز باید دوباره بخونه، باید دوباره 2 رکعت بخونه، به الا نماز او مقبول نیست. و این لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها، اما نه این آیه را آشنا نیست با خصوصیت این آیه، فلا اعادت علیه و الصلاة کلها فی السفر الفریضه. بعد امام فرمان نمازها در سفر، نمازهای فریضه همشون رکعتان کل صلات الا المغرب، منهای نماز مغرب که 3 رکعت دیگه اون چنین حالتی رو ندارد. بعد میفهمن به ترک ها رسول الله، بعد اشاره میکنن امام به سنت پیامبر که نبی مکرم به همین شیوه عمل فرمودند. خب این که مشخص شد با این بیان، آیه رو هم ملاحظه فرمودید، ظاهرا دیگه از خود آیه مبارک اون چه استفاده میشود الزام در قصر است عزیزان، یعنی یه دستور الزامی رو داره خداوند سبحان بازگو میکند و مطرح میکند. اما من با توجه به این جمله‌ای که تأکید کردم در روایت و اونی که اول سخن محضر بارک دوستان گفتم، این یه نکته مهمه که مجموعه آیات و احکام قرآن، مجموعه آیاتی که متولی و متضمن بیان حکمی از حلال و حرام راهی، عبادات، معاملات و مسائل این چنینی است، در قرآن کریم حاجت به تفسیر، تبیین و نشان دادن عینی دارد. یعنی باید اینها رو پیغمبر مکرم اسلام برای مسلمانان بازگو کند، جزئیات اون رو بگد. خداوند در قرآن نمیاد عزیزان، به مزاح میگفتیم پیروز به کسی از دوستان در اصفهان سوالی میکرد، عرض کردم که با قرآن توضیح المسائل نیست، توضیح المسائل مال فقهاست، خداوند مسئله نمیگه. ذات باری تعالی کلیات رو میفرماید، تبیین اون و جزئیات اون بر دوش وجود مبارک خاتم انبیا و محمد مصطفی و نگفته هایی هم که باقی میماند بر دوش اطلاعات گرانقدر اوست. پس کار روشن است در نوع این آیات. حالا نماز مسافر هم همینطور، بالاخره این که فرمود ازا ضربتم فی الارض، حالا چه مقدار؟ آیا ما حرکت کردیم از شهر و دیارمون اومدیم بیرون، بالاخره مختصری حرکت کردیم، این است. آیا باید از شهری بریم به شهر دیگه وارد بشیم بعد به ما میگن مسافری که میتوانی چنین بکنی؟ هیچ کدوم از این احکام رو دیگه خدا در قرآن نمیگوید. این پیامبر است که باید بگوید آقا شما 8 فرسخ این چنینی، 4 فرسخ میرید برمیگردید، ملاکتون 8 فرسخه، 4 فرسخ میرید 4 فرسخ برمیگردید. مسافت شرعی رو که طی کردید 22.5 کیلومتر که گذر کردید آغاز میشود حکم چی؟ اینا دیگه جزئیاتی است که اینا کجا باید بیاد؟ باید در سنت پیغمبر مکرم اسلام بیاد، دیگه در آیات شریفه وارد نمیشه. اینه که فرمود فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، اینه که نماز مغرب چنین خصوصیتی را ندارد و عشا دارد دیگه در آیه نیومد، این سنت پیامبر است. مانند 10 مورد که نه 100 مورد دیگر، احکامی که در قرآن تبیین اون و تفسیر اون بر دوش مبارک نبی مکرم و در سینه بلخوه آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در دل پیامبر و اون کسانی است که پیامبر اونها رو موظف بازگو کردن این احکام فرموده است. تا اینجا دیگه حکم. فقط من یه چیزی رو اضافه میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران. خب حالا خداوند چرا این کار رو انجام داده است؟ یعنی ما میتونیم حکمتی برای این کوتاهی نماز در سفر بدانیم؟ یکی از حکمت ها رو اینجا قرآن بازگو میکنه، این یکی از حکمت ها بوده است. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، مسلمانان وقتی مسافرت میرید اگر نگرانید، اون امنیت کافی و آرامش کافی رو ندارید و اگر دلنگرانی دشمن مشکلی براتون پیش بیاد، خطری، تهدیدی، ان خفتم دلواپسی دارید، ان یفتنکم الذین کفروا، فتنه اینجا به معنای گدازاندن، به معنای عذاب وارد کردن، شکنجه کردن، ایذا و آزار، اگر از این آزارها میترسید نمازتون رو قصر بخونید. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بله ممکنه کفار عداوت کنن، دشمنی کنن و ضربه‌ای به شما بزنن، وضعیتتون کنن. خب این عنایت دارید. آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند یکی از حکمت‌های قصر نماز است. یعنی یکی از حکمت‌ها استراب و نگرانی. وقتی شما دل نگرانی دارید، احتمال میدید که صرف وقت برای یه نماز تمام ممکن است کمی موجب نگرانی شما باشد. خداوند نمیخواهد نگرانی برای شما پیش بیاد. آزاد باشید، راحت باشید، کوتاه کنید نمازتون رو. خب این دستور. این خفتم. اما از آیه میشه استفاده کرد که اگر ما دیگه نگرانی نداشتیم، حالمون خوش بود، کمربندها رو محکم ببندید، 747 سفر کردیم، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلانی نبود و مشکلی نبود و اشتر و کجاوه و پالکی نبود و نمیدانم حرم در پیش و حرامی در پس و دوست ها و راه زنان را، پس دیگه حالا 4 رکعت که نه 40 رکعت هم حاضریم بخونیم. آیا میشه استفاده کرد؟ نه. این جمله شرطیه است. جملات شرطیه مفهوم ندارد. یعنی مفهوم می نیست که اگر ترس نبود پس اینطور نکنید. نه، خداوند می فهمد یکی از مواردی که نماز را کوتاه می خوانید یکی از حکمت ها این است. در کنار این 10 تا حکمت دیگه هم داره، 100 تا حکمت دیگه هم داره. این یکی از موارده که خداوند داره براتون مطرح می کنه. یه اصطلاحی دارن، اینم هست گاهی تو جامعه ما هست، این عجیب دردسری است برای انسان. اینو دقت کنید، تو نزدیکان، تو خانواده، مثلا شما شروع میکنید مثلا میگید فلانی عجب، مثلا این طوره، شروع میکنید به تعریف از یه کسی، این عجب خوشقوله فلان اینا. شما بعدی طرف مقابلتون، حالا مثلا همسرتون، شما شروع میکنید از یه کسی دستپخت یه کسی دیگه تعریف کردن، مثلا فلانی چه دستپختی داره، دیروز ما عصب خورشت قرمه سبزی خوردیم مثلا فرض بفرمایید، بعدی آتی این اخماش تو هم میکند مثلا، یعنی دستپخت من بده. اینو زیاد میبینید از فلانی، یعنی من بد بچه ایم، این به پسرش به باباش میگه نه من، مگه من اینطورم؟ خیلی رفتار غلطی است. این همان است که در کلام عرب میگوین اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. اگر اومد یه کسی از چیزیم و موضوعی تعریف کرد، این به معنای نقص ماورای اون که نیست. اگر من دارم از این قضیه تعریف میکنم، نه اینکه به معنای آن است که دارم دیگری را تحقیر میکنم، ربطی نداره اصلا. اگر من چیزی رو در موردی اثبات میکنم حسنی رو، دلیل بر نفیش در جای دیگر نیست. این یه اصل عقلی فلسفی بنیادی دقیقه. خداوند اگر در اینجا میفهمد اگر این چنین شد، نه اینکه نفی اون بکند اگر این چنین نبود، این دخلی به اون ندارد. این که خود آیه، یعنی یکی از مواردی که خداوند مطرح کرده در این حکم همین دلنگرانی های این چنینی. اما در مجموع اینو بگذارید عزیزان، این نماز رو بذارید کنار روزه. خب بس روزه هم همین است. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. اگر شما مشکل جسمی دارید یا اگر مسافرید، انشاءالله زمان دیگری روزتون رو میگیرید و انجام میدید. این امتیاز رو در مورد روزه هم داریم. یعنی نماز، قصر، روزه هم تمام. روزه نیست در کار. انشاءالله بعد از سفر برمیگردید، در فرصتهای آینده بعد از ماه مبارک رمضان قضای روزتون رو همون یک روز رو به جا میارید. مشکلی هم ندارد. ببینید در عبادات چنین استفاده میکنیم که مبنای شریعت سهولت و تسهیل در سفر است. یعنی به نوعی شارع مقدس خداوند بنا دارد که در حالت سفر انسان ها یک آسودگی داشته باشند، یه احساس تکلف و تکلیف نکنند. حالا هم جای مزاح هست و هم جای جدی گفتن، بالاخره جمله‌ای رو میگفتن در گذشته، البته این توهین نیست، این جمله نشان دهنده حالات روحی انسان دیگه، میگفتن در مسافر و کل مجنون. بعضی ها اون کافشن بر میداشتن، میگفتن المسافر و المجنون، نه اینکه مانند مجنون. خود سفر شرایط خاص خودش رو دارد. انسان نگران هر چیزی تو سفر زودتر از شرایط عادی خودش میشه. نکنه من توی این مسافرت نمیدونم دل درد بشم اینطور بشه، نکنه توی این مسافرت من این مشکل برام پیش بیاد، خدایا اگه من میخوام تب کنم، اگه میخوام من تب چطور بشم، اگه میخوام فلان بیمار، خدا کنه ان شاءالله تو هم شهر دیارم برسم بعد هر جور میخوام مریض بشم. یعنی در حالت سفر انسان یه احساس عدم امنیت کمتری، یعنی احساس عدم امنیت میکنه، امنیت کمتره براش تو عجد ذهنی. تو خیلی از مسائل محاسبات بیشتری انسان در سفر میکنند. چقدر خوب است که بار انسان در سفر کم باشه تا یه آسودگی بیشتری بیاد و خداوند چنین با بندگان خیش در وظائف شرعی عمل میکنه، تخفیف ایجاد میکنه. یعنی شما در سفر روز راحت باشید، چه میدونید شما افطارتون چی میشه، سحرتون چی میشه، لذا الان هر چه میخواهید بسم الله. شرایط تغذیه‌تون رو عوض میکنید در سفر، بعد دوچار مشکل میشید، نه واقعا استفاده کنید از نعمت‌های الهی و مشکلی بر شما نیست در باب روزه‌داری. و در باب نماز ممکنه ما تو ذهنمون بگیم این دو رکعت چهار رکعت خب چه فرقی میکنه، دو رکعت مخصوصا این نمازهای بسیار عرض به خدمتون قرن 21 ما که به حمدالله اینترنتی خونده میشه و خیلی سریع ADSL و خیلی پرسرعت و به حمدالله قوی و شاداب، هر رکعتی مثلا نمیدونم چند ثانیه، به ما چه فرق میکنه؟ اما واقعا فکر کنید این رو خود شما تو عالم ذهنی پیش نمیده براتون تو مسافرت وقتی دارید میرید، وقتی قطار جای ایستاده است، خودتون جای با ماشین دارید سفر میکنید، بعد آه مشکل واسه دو رکعت که بیشتر نیست، واسه سری نمازی بخون نگفتید، بارها گفتید دیگه، آه چانه نزنید دیگه بلاخره. اینو بارها گفتید دیگه بالاخره. یعنی واقعا ولو اینکه دو رکعت چهار رکعت ممکنه در محاسبات عقلی بگیم این زمانش اینقدر فرق نمیکنه، اما حقیقتا از جهت روحی روانی همین است، واقعا احساس راحتی بیشتر میکنه انسان با همین مقدار. یعنی خود این یه نوع حالت آرامش روانی به انسان دادن است در سفر، به احساس سهولت و اون کلفت و دشواری ها رو کم کردن در باب مسافر و سفر. البته خب نکته های دیگری هم در این حال در دل این وجود داره که بالاخره یا نوعی پذیرش فرمان خداوند، یعنی اون مسائل دیگه هم هست که دیگه حال بماند. فرمود ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، این یه حکم که حضرت باری تعالی مطرح کرد و بازگو فرمود. حالا به مناسبت این که بحث نماز و سفر و چنین پیش آمد، آیه بعدی هم حکم دیگری رو مطرح میکند. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم. مفسران نوشتند این رو، مورخان بازگو کردند، پیغمبر حرکت کردند به سوی مکه برای اینکه در سال هفتم، در سال ششم عمره خانه خدا بگذارند. با یارانشون از مدینه بیرون اومدن، رسول خدا به نزدیکی های مکه که رسیدن، به منطقه حدیبیه که رسیدن، پیامبر ایستادند، دیدن که سپاه عرض به خدمتون مکه مقابلشون به سرپرستی و فرماندهی خالد بن ولید سد کردن، اجازه ورود و قدم جلو گذاردن به پیامبر ندادن. بود بیستیدم جو برای چی اومدید شما؟ کی بتونید زیاده بیاد اینجا؟ شما که ویزا ندارید، پاسپورت ندارید، شما چرا اومدید وارد اینجا؟ آقا مقابله کردند و سد کردن جلو را. دمدم ظهر شد، پیامبر با یارانشون ایستادن به نماز. تا که پیامبر شروع کردن نماز رو، خالد فرمانده هاشو صدا زد، یاران شد گفت بهترین موقع است، این مسلمان ها وقتی میستن پشت سر این مرد به این عمل و این عبادتشون، دیگه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، دیگه اینها به هیچ چی کار ندارن، این بهترین وقت برای غافلگیریشون. وقتی اینا وسط نمازشون رسیدن حمله میکنیم از پشت و با خاک یکسان میکنیم. همون زمان آیه شریفه نازل شد، و ازا کنت فیهم، پیامبر وقتی می ایستی برای نماز، فاقمت لهم الصلاة که نماز را اقامه کنی، فلتقم طائفتون منهم معک، یاراتون دو گروه کن، یه گروه بگو بیان پشت سرت بیستن به نماز خواندن، فلتقم طائفتون منهم معک، یه گروه بیستن اقتدا کنن به تعبیر ما. وقتی هم که اقتدا میکنن تو نماز، ولو خلاف شأن نماز است، اما ولیأخذوا اسلحتهم، اسلحهشون هم زمین نگذارن، شمشیرشون هم حمایل کنن تو نماز. فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم، وقتی اینها سجده میکنن اون گروه دیگه از پشت مراقبن. شما نفراتون رو دو دسته کردید، یه دسته میان به شما نماز میخونن، یه دسته مراقبت میکنن. ول تعت طائفتون اخرى لهم لم یصلوا فلیصلوا معک ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم. اینها نمازشون رو بخونن برن، گروه بعدی بیان با شما نماز بخونن. ببینید یه طرح عجیب عبادی جنگی بگیم، از این اصطلاح تأخیر زیاد داریم دیگه. عرض به خدمتتون، خداوند به پیامبر آموزش داد و پیامبر هم عمل کردن. اون شکل معروف نماز خوف این بود از که عرض میکنم پیامبر شما بایستین نماز میخونید، این گروه میان پشت سر شما نماز میخونن. شما تو صحنه جنگی، تو سفرید دیگه، مسافرید دیگه. اینها میان یک رکعت با شما میایستن نماز میخونند. شما که نشستید برای اینکه بخواید بلند شید رکعت دوم بخونید، بنشینید، صبر کنید. اینها سری بلند شن، فرادا نمازشون رکعت دیگه رو بخونند، بنشینن، سلام بدن، برن. شما بلند شید، بایستید. گروه دوم بیان به رکعت دوم شما، رکعت اول خودشون رو بخونن. شما بنشینید، سلام بدید، اونها رکعت دومشون رو خودشون رو سریع بخونن، تمام کنن. هر دو گروه با شما نماز خواندن، هر دو گروه به جماعت ایستادن. در آن واحد که یک گروه در نماز بود، گروه دیگه در صحنه دیدبانی میکرد، مراقبت نظامی میکرد و صحنه رو محافظت میکرد. طرح عجیب صلات الخوف رو خداوند در این آیه بازگو کرد. و این مال پیامبر که نبود، مال تمام زمانها و تمام شرایط. و آموزش این، بگم من دیگه حالا شاید نرسن دیگه تک تک کلمات آیه رو بگم، ولی گفتیم دیگه حالا. اما آموزش، ببینید خداوند داره به قول ما با حفظ ادب و حرمت و احترام به همه عزیزان و بزرگوارانی که چنین بهره‌مند از کلماتشون هستیم عرض میکنم، خداوند داره حکم میگه، اما به شیوه حکم گفتن و مسئله گفتن ما نمیگه. خداوند حکم رو در صحنه عمل پیاده میکنه، تجسم میدهد، تعین میدهد و حکم رو بازگو میکنه. توجه دارید؟ این صحنه رو بازگو میکنه. ولی اخوزو حضرهم به اسلحتهم باست ودن لذین کفرو لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. کافران منتظرن که شما توی شرایطی قرار بگیرید، دستتون به سلاحتون نباشه، سریع حمله کنن و بر شما یک باره شما رو خلع سلاح کنن و چنان بکنن و چنان بکنن. فلا جناح علیکم. البته گاهی هم شرایط شما غیر عادی است، گاهی هم پیش میاد سنگینی حالتون، جسمتون، باران، شرایط جوی، ممکنه نتونید در حین همین نماز و خوف که میخوانید اسلحه رو نگه دارید. اینی که میگیم به خاطر اینی که مهیا باشید، نمیخوام به زحمتون بندازیم. اگر نداشتید حداقل پدافن داشته باشید، آفن نداشته باشید، زره براتون باشه، اما شمشیرتون زمین بگذارید. ولا جناح علیکم ان کان بکم اعظم من متر او کنتم مرضا ان تضعوا اسلحتکم. اینجا اگر شرایطی بود، بارانی بود، مشکلی بود، جغرافیا مساعدت نمیکرد، اسلحه رو بگذارید و خذوا حذرکم، اما سلاح دفاعیتون رو داشته باشید. ان الله عند للكافرين عذاب مهين. نگران نباشید، کار خودتون بکنید، خداوندم کمکتون میکند و برای کافران عذاب مهین و خار کننده خودش رو در نظر گرفته است. فاذا قضيتم الصلاه. نکته بسیار زیبایی رو به بهانه اینکه بحث نماز مطرح شده است، است ماریتانا بازگو میفرماید که دیگه ان شاء الله باید در گفتگوی بعد فردا شب محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار ادامه آیات را بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و ما کوتاه بفرماید. توفیق فهم و عمل و نزدیک شدن به حقایق کلامش را نصیب و بهره همه ما قرار بدهد.